أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد عليكم السلام ورحمة الله سؤال باجه سد بمعنای آنکه من و سرفس یعنی چه سد یعنی جلوگیری شدن برگردوندن و مانع شدن فساد اون دو خصلت هم که گفتیم که یکیشون آخرت رو به فراموشی میبره یکیشون هم که همین جلو حق رو میگیره انما اخاف علیکم اثنتان اتباع الهوا و طول العمل فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق پیروی از هوای نفس انسان از حق جدا میکنه از حق برمیگردونه مانع میشه که انسان با حق باشه و طول العمل فینسی الاخره آرزوهای دور و دراز هم باعث میشه که انسان آخرت رو فراموش کنه این دوتا فسادهای هستن که اون دوتا از کنم میشه رذیله دارن جنت هایی که خدای متعال در قرآن ذکر کرده مربوط به چه مراتبی از ایمان مؤمنین است جنت صفات که در درس ذکر شده جنت نعیم جنت امن جنت المعوا عرض کنم که آنچه که در قرآن اومده فقط درجات هست که در آیات متعددی در قرآن بحث درجات بهش مطرح شده مثلا آیهش می‌فرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات آیات از این دست که از این آیه فهمیده میشه که مؤمن درجه داره ولی مؤمن عالم درجاتی داره منتها درجاتش رو با تنوین آورده که حکایت از بزرگی و تفخیم داره اما در روایات ما داره که درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه یعنی 6236 درجه در روایت از امام موسی بن جعفر علیه السلام داریم که فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا و لم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه بعدد آی القرآن فیقال لقار القرآن اقرأ برق فرمود که هر کس از دوستان شیعیان و دوستان ما که بمیرن و قرآن رو خوب فرانه گرفته باشن در قبر بهشون تعلیم داده میشه چون تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه و به حامل قرآن میگن بخون برو بالا از این روایت که متعدد داریم که تعداد آیات قرآن به تعداد درجات بهشت اینو داریم اما درهای بهشت در روایت داریم که 8 تاست عرض کنم که چنان که در قرآن داریم که درهای جهنم 7 تاست طبعا 3 چیز انسان رو بهشتی میکنه یکی باورهای توحیدی دوم مکارم اخلاق و سوم اعمال صالح و چون تعداد اینها هم زیاد هست اگر همه این باورهای سالم و مکارم اخلاق و اعمال صالح جمع بشه شاید بیش از حدود همون 6000 خورده میشه پس به ازای هر کدام از اینها انسان میتونه یک درجه داشته باشه اگه اهل نماز شب باشه خب این نماز شب خودش یک درجه از درجات بهشتی که براش در نظر گرفته میشه همطور اگر اهل مجاهده باشه دری از درهای بهشت رو با جهاد فی سبیل الله برو خودش باز میکنه که مولای متقیان فرمودن ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاءه چنانکه به لحاظ اعتقادی اگر عرض کنم که پیرو اهل بیت علیهم السلام باشه 1 یا 3 یا 5 در بهشت روش بازه یعنی از 5 در میتونه وارد بهشت بشه و مراتبش هم باز به همین ترتیب رقم میخوره. پس مراتب رو و درجات رو نمیشه از کنم که حسی براش در نظر گرفت. آنچه که در واقع مراتب و درجات رو رقم میزنه همین سه محور بود که عرض کردم: عقاید، مکارم اخلاق و اعمال صالح. در قرآن برای بهشت درجه ذکر شده، برای جهنم درکه. درجه به پلهایی میگن که به سمت بالا میره. یه خونه رو در نظر بگیرید، اون پلهایی که انسان رو از همکف به پشت بام میبره بهش چی میگن؟ درجه. اون پلهایی که انسان از همکف به زیر زمین میبره بهش میگن چی؟ درکه. پس درکه پایین رفتنه، درجه بالا رفتنه. قرآن اینو داره که نسبت به جهنم میگه درکات جهنم، نسبت به بهشت میگه درجات بهشت. فرمود که به سند المتصل الی محمد ابن یعقوب، با سند خود امام که به کلینی منتهی میشه، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان علی ابن رعاب، ان زراره، که زراره از شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام هست و از روات معروفه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال فطرهم جميعا على التوحيد. زراره میگه که از امام صادق سوال کردم که این آیه کریمه معناش چیه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، این آیه 30 سوره رومه، یعنی آیه 30 سوره 30، فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اصل آیه اینه. از امام سوال کردم این که می فرمایید خداوند اونها رو بر فطرتی که خداوند مردم رو بر اونها مفطور کرده یعنی چه؟ امام فرمود که همشون رو بر فطرت توحید مفطور کرده و آفریده. مراد از این فطرت همون توحیده. اینجا چند تا بحث وجود داره که من اول به شکل سوال مطرح میکنم، بعد هم بعضی از این سوال ها پاسخ میگیم، بعضی رو هم واگذار میکنیم به خود خواهران که پاسخش رو پیدا بکنن. یک سوال مفهوم شناسی فطرت، که فطرت یعنی چه. سوال دیگر ابعاد فطرت یا زمینه‌های فطرت یا جلوگاه‌های فطرت. این بحث خیلی مهم میسیم، بحثی که من عرض کردم. و سوال بعدی اینه که خب امام رحمت الله علیه از اول تا حالا که الان خوندیم بحثش هم بحث اخلاقی بود، چرا اینجا یک بار فاصله گرفت از اون روشی که تا حالا داشت و در آینده هم خواهد داشت و یک بار رفت تو بحثای غیر اخلاقی؟ و غیر اخلاقی یعنی چیز، یعنی چی بگم، چی کلمه بگم که جنبه اخلاقی نداره؟ بحثایی که مثلا جنبه کلامی داره یا جنبه فلسفی داره یا جنبه از کنم که انسان شناسی داره، که خودش باز نوعی از مباحث شناخت، یعنی از اون جنس بحثا فاصله گرفت. تا حالا بحث امام از بایدها و نبایدها بود، اینجا یه باره چی شد؟ بحث هست و نیست مطرح شد. اینم یک سؤاله که چرا امام اینجا حال هوای بحث رو عوض کرد. سؤال بعدی اینه که اگر خداوند همه انسانها رو بر فطرت توحید خلق کرده، پس چرا اکثر قریب به اتفاق انسان ها موحد نیستن بلکه مشرکن؟ اگر همه فطرتن موحدن، چرا در خارج ما به ندرت موحد پیدا میکنیم؟ حتی مسلمان ها، حتی مؤمنین، انسان شرک و در اعمالشون، در رفتارشون، در گفتارشون، در باورهاشون به وضوح میبینه. خودمون هم وقتی که خودمون رو دقت کنیم و عرض کنم که حرفامون رو حرکاتمون رو دقت کنیم، شرک رو به وضوح توی رفتارمون گفتارمون کردارمون میبینیم. بنده گاهی دقت میکنم یه حرفی که میزنم بعد برمیگردم میگم این حرفا رو چی گفتی، دقت میکنم میبینم تو همین حرف تو همین رفتار تو همین گفتار تو همین نقل شرک هست، که حالا شاید بی‌توجه بودیم ولی به هر حال گفتیم و به وضوح انسان میبینه که این حرف مشرکانه بود که گفته شد یا این نگاه مشرکانه بود. این خب چطور میشه گفت که انسان ها همه بر فطرت توحید آفریده شده؟ مطلب بعدی، سوال بعدی اینه که آیا انسان ها فقط بر توحید مفتورند یا بر معاد هم مفتورند، بر نبوت هم مفتورند، بر فضائل اخلاقی هم همینطور، بر از خونم خوبی ها و تنفر از بدی ها هم انسان ها مفتور هستن؟ چرا ما می فرماید که فطرهم علی توحید، یعنی فقط توحید در فطرت انسانه؟ اینم یک سوال که حالا باید بررسی بشه و سوال های از این دست که حالا اگر شما هم سوالی داشتید مطرح خواهید فرمود. امام ترجمه کرده این حدیث رو، فرموده که خداوند ضرر از امام صادق سوال کرد که خداوند در مفهوم فرمایش خدا چیه که فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت خدایی که همه انسان ها بر اون فطرت آفریده. قال فطرهم جميعا على توحید، همشون رو بر اساس توحید آفرید و قرار داد. خب از کنم که فطرت، دارم مفهوم شناسی رو میگم، سوال اولم ظاهرا همین بود دیگه، درسته؟ فطرت در لغت از فطر و فطره هست. فطر به معنای خلقه، فطره هم یعنی خلقه هم. اصل لغت فطر به معنای شکافتن هست، شکافتن از طول. و چون آفریننده در واقع اون بطن عدم رو می شکافد و از عدم موجودات رو خلق میکنه، به خلقت خدا میگن فطر و فطرت میگن. پس اینکه میگیم فطر السماوات و الارض، آفریننده آسمان ها و زمین، چون در واقع با آفرینش آسمان ها و زمین اون کتم عدم رو خداوند شکافت و از کتم عدم چی رو بیرون آورد؟ آسمان و زمین رو. به این کار میگیم فاطر، میگیم فطره، فاطر السماوات و الارض. پس خود واژه فطر و فطر و فطرت شد، یعنی در لغت اون ریشه شرز میکنم. یه نکته رو خواهرات حاجی داشته باشن، در مفهوم شناسی شما اول باید مفهوم لغویش رو بررسی بکنید بعد مفهوم اصطلاحی رو. در مفهوم لغوی باید دو کار انجام بدید، یک ریشه رو مشخص کنید مفهوم ریشه چیه، و دو چه ماده ایست، چه صیغه ایست و مفهوم صیغه چی میشه. روشن شد مطلب؟ پس در مفهوم شناسی اول مفهوم لغوی بررسی میشه، در مفهوم لغوی هم از دو حیث باید واژه مفهوم شناسی بشه. یکی از حیث مفهوم ریشه، که این از چه ریشه ایست، مثلا فطرت از فطره هست و گفتیم مفهوم این ریشه خلق است و شکافتن از طوله. دوم این که این چه صیغه ایست، چه صیغه ایست؟ فطرت بله، چه صیغه ایست؟ نه فعل چه نیست که، مصدره. چه مصدریست؟ مصدر نوعی بهش میگن، این گونه مصدرها میگن مصدر نوعی. مصدر نوعی مصدری که بر نوع خاصی از اون فعل دلالت داره. وقتی مثلا میگیم جلست و جلستن، جلسه که ما در فارسی میگیم جلسه، جلست و جلستن این نشستن، نشستن خاصی، مثلا دو زانو نشستن. به این نشستن میگن جلسه، یا نشستی که مثلا مدیران دارن بهش میگن جلسه، که ما تو فارسی میگیم جلسه مدیران. جلست و جلستن، نشستم نشست خاصی. یا میگیم سرت و سیرتن، میگیم سیره پیامبر. به هر رفتاری سیره گفته نمیشه، به هر رفتنی سیره گفته نمیشه. به چی گفته میشه سیره؟ رفتار خاص یک شخص. اون رفتار خاص پیامبر رو میگیم سیره نبوی، که اسم فعل هست، مصدر فعل هست. اینجا هم فطرت به هر آفرینش اطلاق نمیشه، به آفرینش خاص انسان میگن فطرت. فطرت خاص انسانه، نسبت به حیوانات فطرت نمیگیم، نسبت به گیاهان، نسبت به جمادات فطرت نمیگیم. نمیگیم مثلا زنبور عسل فطرتن چنین است، خانه ساز است. میگیم غریزتن خانه ساز است. نمیگیم عقرب فطرتن نیش میزند. چی میگیم؟ غریزتن نیش میزند. اونجا فاطره نه فطره. اون واژه دیگه الان بحث ما کدوم صیغه فطرت است که مصدر نوعی باشه. اونجا فاطر اسم فاعله، معنی آفریننده. بله. الان بحث ما خود کلمه فطرته که مصدر نوعی است. درباره انسان میگیم فطرت. اینا داشته باشید سه تا واژه داریم که اینها با هم یک معنا میدن. همه معنای ذات. یکی طبیعت، یکی غریزه، یکی فطرت. هر سه مفهوم چیه؟ ذاته. خب اینا چه فرقی با هم دارن؟ احسن. فطرت مال انسان هست. فطرت خاص انسانه. غریزه مال حیوانه. و چون انسان قبل از اینکه انسان باشه حیوانه، غریزه جنسی میگیم. غریزه رو درباره انسان هم کار میبریم. و طبیعت مال جمادات. و چون انسان قبل از اینکه انسان باشد، قبل از اینکه حیوان باشد، جماده، کلمه طبیعت رو دربارش به کار میبریم. پس درباره انسان هر سه کلمه رو به کار میبریم. میگیم فلانی طبیعتاً سرد مزاج است. کلمه طبیعت رو به کار میبریم. یا می فلانی مثلا غریزتاً شهوتران است. میل جنسی یا شهوت غذا. میگیم فطرتاً، میگیم غریزتاً پرخوره. و میگیم فلانی فطرتاً آدم عاقلی است مثلا، یا آدم عالمی است. پس کلمه درباره انسان هر سه رو به کار میبریم. درباره حیوان دو تاشو به کار میبریم. کدوم دو تا؟ طبیعت و غریزه. میگیم مثلا نیش عقرب نه از راه کینه است، اقتضای طبیعتش این است. کلمه طبیعت رو درباره عقرب به کار میبریم. و گاهی هم میگیم عقرب غریزتاً نیش میزند. درباره جمادات فقط طبیعت رو به کار میبریم. دیگه نمیگیم که مثلا سنگ غریزتاً سخت است. میگیم چیه؟ طبعاً سخت است، طبیعتاً سخت است. خب پس مفهوم واژه فطرت روشن شد. این بحث تو کتاب نیست، بنابراین اینا داشته باشید که بحث جامعه تری داشته باشیم، که چون بحث هم بحث مهمی است، حداقل یک بار ما این بحث رو مطرح کرده باشیم. پس ما بحث فطرت رو به لحاظ لغت کاملا مشخص کردیم که کلمه فطرت هم صیغه‌اش چیه، هم ریشه‌اش چیه، و هر دو مشخص شد. و حتی کاربردش هم مشخص شد که فطرت کاربردش فقط درباره کیه؟ انسان. اما در اصطلاح تعریف‌های فراوانی شده برای فطرت. به نظر ما بهترین تعریف اینه که من عرض می‌کنم. مفهوم فطرت اینه که فطرت عبارت است از استعدادهای روانی خاصی که از بد و تولد در انسان به ودیعت نهاده شده، که اگر این استعدادها به فعلیت برسه، انسان به انسانیت و مقصد میرسه. در غیر این صورت موجودی مسخ شده خواهد بود. در این تعریفی که من درس کردم چند عنصر، چند نکته وجود داره که من بعضی از اون نکات رو روش انگوش میذارم و توضیح میدم که مطلب روشن بشه. نکته اول کلمه استعداد هاست. از این تعریف برمیاد که جنس فطرت از چه جنسی است؟ استعداد قوه بذر. دقیقا میفرم خواهر چیز کنم؟ ما گفتیم استعدادهای روانی. از این برمیاد که جنس فطرت، چون در تعریف یه جنس وجود داره، یک فصل وجود داره، جنس این فطرت از نوع فعل، قوه و استعداد و بذره. این نکته اول. نکته دوم که این استعدادها فقط در انسان وجود داره. در تعریف لغوی هم گفتیم که مصدر نوعی است، فقط در نوع انسان وجود داره، در سایر انواع وجود نداره. اینا هم گفتیم استعدادهای روانی خاصی که در انسان وجود داره، از همون بعد به تولد همین استعدادها وجود داره. نکته سوم این که این بذرها و این استعدادها باید به فعلیت برسن، شکوفا بشن به اصطلاح. اگر شدن، اون موجود میشه انسان و به مقصد میرسه. اگر نشدن، نگفتیم انسان نمیشود، حیوان میشود. چی گفتیم؟ گفتیم مس شده میشه. چرا؟ چون هم انسان هست هم انسان نیست. هم واقعا انسانه، چون به لحاظ فیزیولوژی چیه؟ انسانی دیگه، چشم داره، گوش داره، راست قامت، پهناخونه، با دست اشیا رو میگیره، ظاهر کنه، همه اون عرض کنم فصل هایی که انسان داره در این هم هست. اما انسان هم نیست، چون آنچه که یک انسان باید داشته باشه رو نداره، یا همون فطرت باشه. یعنی فطرت که فصل ممیز انسان و سایر موجوداته در این وجود نداره، یعنی از بین رفته، یا بفرمایید که بذرها در کمون نگه داشته شده، شکوفا نشده. به این موجود میگه مس شده، چون هم انسان هست هم نیست، هم حیوان هست هم نیست، یه چیزی سردرگم هست. ظاهرش انسانه اما طبعش بوزینه‌ایه. خب بوزینه، هم ظاهرش بوزینه‌ایه هم طبعش بوزینه‌ایه. اما این انسان ظاهرش انسانه اما طبیعتش چیه؟ بوزینه‌ایه. خب اصلا میمونه چیکار کنه؟ چی اسمش بذاره؟ بگه بوزینه، خب شکل انسانه. بگه انسان، خب طبعش انسان نیست. ظاهرش فرض فرمایید که انسانه، اما طبعا یک گرگ به تمام معناست، بلکه دست گرگ ها رو از پشت بسته. وقتی چی ما بسپیدیم؟ بگیم گرگ، ظاهرش چکار کنیم؟ بگیم انسان، حقیقتش چکار کنیم؟ طبعش چکار بکنیم؟ همینطور ظاهرش مثلا انسانه، اما در بیموالاتی و در کثافات غرق بودن و بی غیرتی ناموسی دست هر خوکی رو از پشت بسته. الان متاسفانه در جوامع بشری مطلب کاملا آشکار، یعنی خوک صفتند خیلی از انسان ها. خب این ما اسمش خوک بذاریم با ظاهرش منافات داره، انسان بذاریم با باطنش منافات داره، ولی ازا گفتیم چی؟ موجود مسخ شده که هم انسان هست هم نیست. خب نکات دیگه هم توی این تعریف بود که دیگه من ازش گذشتم. از این تعریف این نکته هم روشن شد که فصل ممیز، چون که در تعریف لغوی هم مطلب کاملا آشکار بود، فصل ممیز انسان و سایر موجودات اسمش چیه؟ فطرت. بقیه رو من سوال میکنم، خواهرها جواب میدن. فصل مشترک انسان و حیوان چیه؟ غریزه. فصل مشترک انسان و جمادات چیه؟ طبیعته. پس مشخص شد که یک فصل معیز انسان داره که اون از همه موجودات جدا میکنه که اسمش فطرته. یه فصول مشترک هم داره مثل طبیعت، مثل غریزه، چیزی از این قبیل. چهار دیگه اونا موضوع بحث ما نیست. خب این راجع به مفهوم شناسی فطرت که من فکر میکنم دیگه بحث مفهوم شناسی کامل شده باشه. نه بذر، بذر نابود نمیشه، به همون صورت بذر باقی میمونه، در کمون، در کمون میمونه، نابود نمیشه، نابود نمیشه. ولی اگر وقتش گذشت بذر کی شکوفا میشه؟ زمانی که در زمان خاصش، مثلا در فصل بهار یا در فصل زمستان، در شرایط خاصی قرار بگیره. حالا اون فصل گذشت و تابستون شد، اون بذر چه فایده داره؟ هیچ فایده نداره. انسان هم یک فصلی داره برای شکوفای فطرتش، اگه اون فصل گذشت و انسان از اون فصل عبور کرد دیگه فایده نداره. فطرت داره، بذرها موجودن، اما منشأ اثر نیست. این همون کسیست که دیگه به درد بهش نمیخوره، چون انسان نیست دیگه، چون انسان نیست. همه خوبن، هیچ کس فطرتن بد نیست. نه فطرتن همه خوبن، منتها بعضی ها فطرتشون رو شکوفا میکنن، بعضی ها نمیکنن. وگرنه فطرت که گفتیم که فطرت در واقع فصل مایز انسان دیگه، انسان هم از همین مخلوقات بالاتره، انسان اشرف مخلوقات خداست و فطرت در واقع همون انسانیت انسان رو رقم میزنه. پس فطرت بد نیست که بیم بعضی فطرتشون خوب، بعضی فطرتشون بده. کلمه طبیعت رو بگیم اب نداره، بیم طبیعتا این آدم بدیست مثلا، یا اما فطرت خوبه. اون غریزه هست که حیوانیت یک انسان تابع غریزه میشه، میگیم آدم بدیست. به عبارت دیگه انسان برخلاف سایر موجودات چند بعدیه. گفتیم الان که هم طبیعت داره، هم غریزه داره، هم فطرت داره. فرشته ها فقط عقلند و عقل، حیوانات غریزند و غریزه، شهوتند و شهوت. انسان عقل است و شهوت. اگر عقلش بر شهوتش غلبه کرد از فرشته ها بالاتره. چرا؟ چون فرشته ها فرض اینه که شهوت ندارند و تابع عقلند، ولی انسان چی؟ شهوت داره و تابع عقل. خب این خیلی مهمتره. و اگر شهوتش بر عقلش غلبه کرد از حیوانات پست‌تره. چرا؟ چون فرض اینه که حیوانات عقل ندارند تابع شهوتشون شدن، انسان چیه؟ با وجود داشتن عقل تابع شهوت شده. بنابراین انسان اینجوریست، اون عقل یا فطرت اون خوبه، غریزه یا شهوته که اگر انسان تابع اون شد بد میشه. بگن اون که دیگه فصل انسان نیست، فصل انسان چی بود؟ فطرت بود. خب بحث دیگه ای باید مطرح بکنیم، انواع فطرت یا عرصه های فطرت. امام رحمت الله علیه فقط برخی از عرصه های فطرت رو اون هم در عقاید بیان کرده. عرصه های فطرت رو به طور کلی میشه در دو شاخه مشخص کرد، یعنی میدان های فطرت دو تاست. یکی فطرت در میدان تمایلات و گرایش ها و میل ها و خواست ها، که حالا عرض خواهم کرد خود اینها شاخهای متعددی میشن. و دوم فطرت در عرصه عرض کنم که شناخت و نظر و عقل. به اولی میگن فطرت دل، فطرت در عرصه گرایش بهش میگن چی؟ فطرت دل. به دومی میگن فطرت عقل. خب هر کدام از اینها محصولهایی دارن که امام به بعضی از این محصولها اشاره کرده، مخصوصا به محصولهای فطرت عقل اشاره کرده امام، اما وارد اون محصولات فطرت دل کمتر شده. پس ما در تقسیم بندی اول چکار کردیم؟ فطرت رو به دو عرصه تقسیم کردیم، عرصه دل و عرصه عقل. هر کدام از اینها نتیجه دارن. مثلا فرض کنید که محصول فطرت در عرصه دل خداگرایی و خدا دوستی فطری است، انسان فطرتاً خدا رو دوست داره، اینش در فطرت دل انسان داره، چنانکه محصول فطرت عقل انسان خداشناسی فطری است. انسان فطرتاً خدا رو میشناسه، آگاه هست نسبت به خدا. خب اگه این دو تقسیم رو خوب دقت کرده باشید، و خیلی از بحثایی که بعداً خواهیم داشت برمیگرده به همین. کتاب به این شکلی که من عرض میکنم بحث نکرده، یعنی این تقسیم و این نظمی که من عرض میکنم خیلی برای یادگیری آسان‌تر است تا اونچه که در کتاب اومده که برای یادگیری خیلی سخت. عرض کردم یکی از محصولاتش، یکی از محصولات فطرت دل خدا گرایی و خدا دوستی فطری است، یکی از محصولات فطرت عقل خدا شناسی فطری است. خب من یک کلیاتی راجع به این دو عرصه و اون جلوه ها و نمادهای عقل فطرت رو خدمتتون عرض بکنم. در مثلا بخش عرصه گرایش ها و تمایلات و خواست ها، شما این میل ها رو در انسان مشاهده میکنید. یک، میل به زیبایی و جمال. انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره. حالا چون افراد با هم فرق میکنن، بعضی ها این میلشون رو فقط با زیبایی حسی سیراب میکنن و تغذیه میکنن، تموم شد، چون سطح فکرشون خیلی پایینه. فکر میکنن که جمال همین جمال حسی است، چهره زیبا، گل زیبا، منظره زیبا، باغ زیبا، همین فکر میکنن که، یا مثلا صدای زیبا، یا مثلا مزه زیبا، فکر میکنن که زیبایی فقط همینه، در حالی این پایین ترین حد زیبایی است و کمترین زیبایی است که در قیاس با اون زیبایی های بالاتر اصلا قابل توجه نیست. ولی به هر حال اینم هست، اینم خودش یک مصداق از مصادیق زیبایی هست. یه درجه بالاتر زیبایی، عرض کنم که نظم و موزون بودن انسان از شعر حافظ لذت میبره، نه به خاطر اینکه خطش خوبه، نه به خاطر اینکه مثلا فرض بفرمایید که رنگ و لعاب خوبی داره، نه، اون نظم موجود در غزل حافظ چیه؟ مورد پسند عقل انسان هست. عقل انسان از غزل حافظ لذت میبره، چنان که اون عشق و محبت و لطافت موجود در غزل حافظ هم زیباست. منتها کی از این زیبایی لذت میبره؟ دل انسان لذت میبره. دل از اون عشق موجود در این و لطافت موجود در شعر حافظ لذت میبره. چنانکه اگر حرف منطقی گفته باشه، برهان باشه، استدلال باشه، استدلال محکم، عقل انسان ازش لذت میبره، زیبا میبینه. عقل برهان و استدلال رو زیبا میبینه، دل لطافت و عشق رو زیبا میبینه. همینطور وقتی میاد سراغ قرآن، میبینید که همه زیبایی ها توش هست، هم اون زیبایی موزون بودن، نظم و هماهنگی، هم زیبایی منطقی بودن و عقلانی بودن و برهانی بودن، هم اون آرمان و عشقی که در این کلام موجوده که انسان عشق در کلام خدا میبینه که موج میزنه، هم اون روح، اون زیبایی روحی، تا جایی که انسان در مقابل قرآن ناچار میشه به سجده بیفته و اشکش جاری میشه. آیه قرآن چیه؟ ترا عیون اون تفیض من الدم. نه، یه آیه دیگه هست که و یخرون للاذقان سجدا. قبلش چیه؟ تراهم، اشکشون جاری میشه، به خاک میفتن در مقابل این زیبایی بی‌نظیر قرآن. فقط میتونن عشق بریزند و در مقابل اون عظمت تواضع کنند و به سجده بیفتند. ملازم میفرمان که زیبایی مراتبی داره، هرچی بالاتر میاد عظمتش بیشتر میشه. اون زیبایی حسی گل همین 5 روز و 6 باشد، 5-6 روز بیشتر نیست که جمال انسان اصلا چقدر دوام میاره، با یک تب زیبایی تموم میشه. دیروز زیبا بود، عرض کنم امروز بیماری آبله گرفت مثلا، فرض کنید اسید به صورتش پاشیدن، فردا دیگه زیبا نیست. حال این هم نباشه، چند سال زیباست؟ مثلا 10 سال فرض کنید. البته این 10 سال هم یونیست که همیشه زیبا باشه. زیباترین زیبایی های حسی برای انسان بعد از 1-2 هفته چی میشه؟ عادی میشه. شما تو زیباترین منظره های طبیعی باغها، مثلا از اهل شمال که گاهی میرید اونجا بپرسید، اینجا خیلی زیباست، اصلا توجه این حرفا ندارم، کجاش زیباست؟ این همه زحمتی ما اینجا این زیباست کجاش؟ اصلا زیبایی اونها درک نمیکنن چون عادی شده براشون. حالا ببینید بشر چقدر دنبال این زیبایی است که هیچ ارزشی نداره، همین 5-6 باشد. معیار ازدواجش میاد چیزی قرار میده که فکر میکنید چقدر دوام داره، این خوش تیپ بودن، این نمیدونم خوشگل بودن چقدر دوام میاره، چقدر انسان این خوشگلی رو احساس میکنه. 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه تمام میشه میره. اما اگر سیرت زیبا بود، اون دیگه تمام شدنی نیست، اون دیگه 5-6 نیست، همیشه زیباست. وقت کمتر افراد دنبال اون سیرت زیبا هستن. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. خب سیرت که زیبا شد اون دیگه تمام شدنی نیست. پیرم بشه زیباست، جوانم باشه زیباست، مریض بشه زیباست، سالمم باشه زیباست، در دنیا زیباست، در آخرت زیباست. خب این یک میل که در انسان هست. میل دوم که در انسان هست، میل حقیقت جویی یا دنبال حقیقت بودنه. انسان فطرتاً میخواد به حق برسه. از همون دوران کودکی شما این میل رو کاملا در انسان مشاهده میکنید. یه اسباب بازی که برای بچه میخره چیکار میکنه؟ چرا داغونش میکنه؟ میخواد اون رمز و رازش رو پی ببره، میخواد به حقیقتش پی ببره. این که اینقدر باش ور میره، حتی میشکنه، میخواد ببینه داخلش چه خبره. یعنی میل کنجکاوی اینقدر قویه که حاضر از اون اسباب بازی بگذره تا چی بشه نتیجهش. این میل همیشه در انسان هست، منتها گاهی بعضی ها این میل رو رشد میدن، تربیتش میکنن، پرورشش میدن، بعضی میزنن تو سرش. با مواد مخدر این میل رو تخدیرش میکنن. منظورم مواد مخدر چیز نیستا، این میل رو تخدیرش میکنن و بیهوش میفته. وگرنه این میل منشأ آثار و برکات خیلی زیادی است. این میل در رسوندن انسان به کمال شاید که از قوی ترین تمایلات باشه. بعدن از خواهیم کرد که این تمایلات به هر حال میخوان که انسان رو به یه جایی برسونن، میخوان به اون جایی برسونن که مقصد انسان اونجاست. این میل به نظر بنده از بقیه میل ها قوی تر عمل میکنه اگر آگاهانه تربیت بشه و شکوفا بشه. این میل باعث شده که علم و حکمت و دانش به وجود بیاد، چنان که میل اول منشأ ایجاد هنر شده. اون زیبا دوستی انسان تجلیش در چیه؟ انواع هنرهایی که بشر داره در واقع جلوه ایست از همون میل به زیبایی. میل بعدی که در انسان وجود داره فضیلت خواهی و فضیلت دوستی انسانه. انسان فطرتاً فضیلت دوست داره، حتی کسانی که ندارن. کسانی که تقوا ندارن انسان‌های با تقوا رو دوست دارن. کسانی که خودشون خیلی ترسوان چی دوست دارن؟ آدم‌های شجاع رو دوست دارن، این شجاعت رو دوست دارن. کسانی که خودشون بخیلن اما کسانی که بخشنده هستن چیه؟ دوستشون دارن. این فضائل رو همه انسان‌ها دوست دارن. انسان فطرتاً میل به فضائل انسانی داره. حالا فضائل هم خودش خیلی زیاد هست و عرض کنم که تبلور این میل شده اخلاق، علم اخلاق با همه طول و عرضش، در واقع تجلی میل انسان به فضائل و فضیلت دوستی انسان هست. میل سوم یا چهارمی که در انسان هست، میل به خلاقیت و ابداع. انسان برخلاف سایر موجودات مثل حیوانات مثلا در پی خلاقیت. زنبور عسل 1,000,000 سال پیش همونطور همین گونه خانه میساخت که الان میسازه، هیچ فرقی نکرده. اما انسان اینجوری نیست، مرتب در حال رشد و کمال و خلاقیت و پیشرفته. حتی جن همین خصوصیت انسان رو نداره، جن هم خلاقیت و ابداع نداره، با اینکه قدرت های جسمیش از انسان خیلی بیشتر هست، فرزیش و سرعتش و خیلیش جسد از انسان بیشتر، ولی این میل خلاقیت و ابداع در جن هم نیست، در حیوانات هم نیست. این میل هم منشأ چی شده؟ اختراعات و تکنولوژی. تکنولوژی در واقع تبلور میل انسان به خلاقیت و ابداع هست. خب من بقیه میل ها رو دیگه فقط اسمشو میگم، دیگه توضیح نمیدم چون بس اونجا خیلی طول میکشه اگه بخوایم وارد بحث بشیم. میل به خلود و جاودانگی، انسان میخواد که همیشه باشه. عرض کنم که میل به پرستش و عبادت، شما در طول تاریخ نگاه کنید ببینید همه به نوع عبادت کردن. یک میل درونی قوی انسان رو به سوی پرستش فرا میخونه، منطقه گاهی مصداق رو اشتباه میگیرن، به جای اینکه بخوان خدا رو پرستش کنن چیکار میکنن؟ بت رو پرستش میکنن، خودشون میپرستن، پول میپرستن. به هر حال میل قوی است و میل فطری است که در نهاد انسان وجود دارد. میل دیگه که در انسان هست عرض کنم که میل به جاودانگی رو گفتم. تمایلات دیگری هم هست در انسان، مثلا میل به اجتماعی زیستن، حالا اینو فطری بدونیم که ظاهرا باید فطری باشه. میل به بقا که حالا اونم میشه میل به جاودانگی، مثل فرزند داشتن و نمیدونم چی از این قبیل. تمایلات دیگری هم هست که در این حد نیست، اون تمایلات دیگه حالا ازش میگذاریم. خب حالا سوالی که اینجا وجود داره اینه که خلاصه انسان میخواد چی بشه، کجا میخواد بره؟ این گونه باشه، میدونید که وقتی که بردارها در جهتهای مختلف اثر میکنن نتیجه چی میشه؟ اثر همو خونسا میکنن، منها میشن دیگه، از هم کم میشن. کی برندشون مثبت میشه؟ هم جهت باشه، همسو باشن. خب یه میل انسان میکشه به سمت عبادت، یکی میکشه به سمت نقاشی، یکی میکشه به سمت اخلاق، یکی میکشه به سمت اختراع و نمیدونم تکنولوژی. خب این انسان بیچاره انسان چیکار کنه، کجا بره؟ این تمایلات کاملا متغایر که هر کدام مثلا به یه سمتی میکشن، در حالی که انسان میخواد به یک سمت بره. انسان باید یک جهت داشته باشه که به مقصد برسه. مقصد انسان که نمیتونه متعدد باشه. یه میل میکشه به سمت فلسفه، یه میل میکشه به سمت نقاشی مثلا فرض کنید، یکی میکشه به سمت از خودم اخلاق، یکی میکشه به سمت عبادت. پاسخش اینه که اینها با هم منافات ندارن. یک میل بیشتر در انسان نیست، اون هم میل به کمال مطلق. آنچه خواست واقعی انسانه چیه؟ کمال مطلق، اینو انسان میخواد. منتها چون زیبایی رو کمال میبینه، خب به سوی زیبایی گرایش پیدا میکنه. چون علم و معرفت و حکمت رو کمال میبینه، به سمت علم و معرفت گرایش پیدا میکنه. چون خلاقیت رو کمال میبینه، فضیلت رو کمال میبینه، به این سمت ها گرایش داره. در واقع انسان میل به خدا داره. چون جمیل مطلق کیه؟ خداست. انسان میل به خدا داره، به همین دلیل هم این زیبایی ها، حتی زیبایی های معنوی هم انسان رو سیر نمی کنه. چون نیست که مثلا وقتی مثلا فرض کن به اون مطالب عقلی رسید بگی خب تمام شد دیگه، من سیر شدم دیگه. انسان از علم هم سیر نمیشه، از برهان هم سیر نمیشه. چرا؟ چون اون چی که انسان میخواد کمال مطلقه، اون عالم مطلقه که خداست، جمیل علل اطلاقی که خداست، خلاق حقیقی است که خدا باشه. بنابراین در واقع انسان یک میل بیشتر نداره، میل خداجویی و خداخواهی، اینها شعاهایی از اون میل حقیقی هستن. یکی از جاهایی که به خوبی میتونیم مطلب رو گفت و به سادگی میشیم مطلب رو گفت همینجاست که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. هم انسان یک میل دارد، هم میل‌های متعدد دارد، هم میل‌های متعدد دارد، هم یک میل بیشتر ندارد. اون میل هم میل به خداست. اگه انسان از عبادت لذت میبره چون میل به خدا داره، اگه از زیبایی لذت میبره چون خدا زیباست، اگر از علم لذت میبره چون خدا عالمه و خدا این کمال رو داره. پس انسان میل به کمال مطلق دارد که همون خدا باشه. از اینجا مشخص شد که برخی از اون چیزی که امام اینجا مطرح فرمودن اینها از نوع تمایله، مثل اینکه انسان مثلا میل به خدا داره، میل به خدا دوستی داره. خب این بله درسته، این یک بخشیست از اون تمایلاتی که انسان داره که البته ما برخی از این تمایلات رو خدمتتون عرض کردیم و منشأ کلیشون رو هم محورشون رو هم عرض کردیم که محور همه اینها خداخواهی و کمال مطلق هست. اما عرصه دیگری که انسان فطرتش جلوه میکنه فطرت عقل انسان هست. اگر فطرت عقل نبود انسانها زبان هم رو نمیفهمیدن. این بذرهایی که در نهاد انسانها هست، بذرهای مشترک، اگر نبود همزبانی نبود و اگر نبود بشر علم نداشت. همه علوم بشر مبتنی بر همون فطرت عقلشه، اون فطرت عقلشه. بحث استحاله و استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه رو مطرح میکنه، چیز از این قبیل که همه علوم بشر هم مبتنی بر همین ریشه های فطری انسان هست. پس اگر انسان واجد دانشی میشود که میشود و اگر انسان زبان هم رو میفهمد که میفهمند، همه اینها به خاطر وجود اون فطرت عقلی که در نهاد انسان هست و منشأ این آثار نظری هم همون فطرت عقل انسان هست. خب با این توضیحاتی که من دادم مشخص شد که از کنم که اون جلوگاه های فطرت کجاست. من میخوام تعبیر خود امام رو خدمتون عرض بکنم که تعبیرشو من نمیدونم چی بکنم، فقط سه موردشون گفتن که اصل وجود مبدأ متعال جل و علا از فطریات هست، توحید حق و دیگر صفات او فطریست، معاد از فطریات هست. خب حالا اینو ما بیشتر توضیح میدیم چون بحث به نظرم بحث مهمی است، هرچند یک کم از بحث اخلاق فاصله میگیره ولی گاهی هم برمیگردیم بحث اخلاق، چون کار اخلاق هم چیه؟ انسان رو به کمال برسونه دیگه، و کمال انسان هم در همینه، کمال انسان هم در همینه که به اون سمت فطرتی که خدا او رو بر اون آفریده حرکت کنه. انسان ها وقتی متولد میشن که بد نیستن، همه خوبن دیگه. کار اخلاق و تربیت چیه؟ این خوب ها رو منحرف نکنن، کاری کنن که این خوب بد نشه. کل مولودن یولد علی الفطره حتی ان ابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. پیغمبر فرمودن هر انسان که متولد میشه چطور متولد میشه؟ با فطرت الهی و موحد متولد میشه. یولد علی الفطرت الالهیت التوحیدیه، هر انسانی که متولد میشه بر فطرت الهی توحید متولد میشه. پس چرا بعضی ها یهود میشن، بعضی ها مجوس میشن، بعضی ها مسیحی میشن؟ محیط، پدر و مادر، اینا هستن که نمون حرفش میکنن. کل مولودن یولد و علل فطره، حتی ان ابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. و یعنی اصل انسان واقعا بر اساس فطرت آفریده شده. روایت مرحوم توحید، مرحوم صدوق در کتاب توحیدشون نقل کردن، روایت عجیبی است. روایت اینه که فکر کنم بس پیامبر باشه، فرمود که کودک رو در 4 ماه اول به خاطر گریهش ناراحت نشید یا مثلا مزاحمش نشید، چون 4 ماه اول ذکر لا اله الا الله و ذکر کلمه توحیده، گریه بچه توحیده. 4 ماه دوم صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و نبوت، و 4 ماه سوم هم دعا به جان پدر و مادرش. روایت همین دیگه، بیشتر از این چیزی توش نداره. که بچه 4 ماه اول ذکرش توحیده، گریهش در واقع خداست، و 4 ماه دوم پیامبر، و 4 ماه سوم دعا به جان پدر و مادر. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینجا بیان لطیفی دارن که البته ایشون فکر کنم از کسی گرفتن، حالا فرق نمیکنه، به هر حال من از ایشون نقل میکنم. فرمایند که در اون 4 ماه اول که بچه به توحید نزدیکه، به فطرتش نزدیکه، تازه خلق شده دیگه، هنوز فطرت دستکاری نشده، جز خدا هیچ کس رو نمیشناسه، فقط میدونه که خداست و خدا او هست که منبع همه فیضهاست. خب نیاز داره، احتیاج داره، گریه میکنه، با گریهش ذکر خدا رو میگه تا نیازش چی بشه؟ برطرف بشه. چون جز خدا کسی رو قبول نداره و سراغ نداره. در 4 ماه دوم میبینه یه وسیله های تو کار هست، یه وسایتی تو کار هستن، خدا خودش مستقیما این کار رو نمیکنه، با وسایت این کار انجام میده. چون اولین وسیله خدا و اولین واسطه در نظام آفرینش کیه؟ پیامبره. اون 4 ماه دوم میفهمه که نه، خدا به وسیله پیامبر حاجت رو برطرف میکنه. این که برای پیامبر دعا میکنه با صلواتش. در 4 ماه سوم میبینه نه، وسایل دیگه هم در کار هستن، یه مادری وجود داره، یه پدری وجود داره، این است مادر که داره شیرش میده و چیزی از این قبیل. متوجه میشه که در طول وجود پیامبر اسلام، پیامبر وسایل دیگری هم وجود داره، اونها رو دعا میکنه. این برداشت بسیار لطیف، خیلی زیباست که انسان هرچی که به فطرت نزدیکتره موحدتر هست و جز خدا کسی دیگری رو نمیشناسه. خیلی خوب. فرق نمی کنه از این حیث، نه خیر، از این حیث فرق نمی کنه. به هر حال اون سبب هست، مثلا سبب نامشروع هست. این نامشروع بودن نامشروع تشریعی نه تکوینی. فرق بین نکاح و سفاح، چند تا جمله عربی که به فارسی هم اگه خواهد کسی مجبور باشه میتونه بخونه، با این چند تا کلمه چیزی نیست که بگیم که تکوین تغییر میکنه. چی عوض میشه؟ تشریع عوض میشه، تشریع عوض میشه. بنابراین ذات که فرقی نداره، ذات موحد است. بله، اون آثار و اون حالاتی که هنگام انعقاد نطفه بوده بی تأثیر نیست در روحیات این فرزند در آینده و باعث انحرافش ممکنه بشه. چنانچه اگر فرزند حلال زاده هم پدر و مادرش به فکرهای باطل باشن هنگام انعقاد نطفه، یا بعدش مادرش فیلمهای بد ببینن، غذاهای بد بخوره، چی میشه؟ این بچه هم از اون ولد و زن هم بدتر میشه. این بچه ای که پاک بوده و هیچ اشکالی در اصل پدر و مادرش نبوده، اما این علل و عوامل دیگر اومد و اونو منحرف کرد. در مورد اون ولد و زنا هم باز عکسش هم مستاق داره که اگر محیط تربیت خوبی داشته باشه، اگر غذای مناسب و اگر و اگر، مثلا مادر توبه بکنه بلافاصله و از اون به بعد آدم بشه، خود به خود بچه هم خوب خواهد شد. عوامل و علل فراوان هست که ما تو بحث تربیتی این مسئله گفته بودیم. خیلی خوب. حالا چی؟ کدوم حدیث؟ حدیث مرحوم شیخ صدوق بود، فکر کنم از پیامبر بود، فکر کنم از پیامبر بود، من الان یادم رفته که حدیث از پیامبر بود، به احتمال زیاد مال پیامبر بود. خب عرض کنم که بحث بعدی ما اینه که اون مصادیق فطرت، یا بفرمایید که همون جلوگاه های فطرت کجاست. خب اولیش همینه که انسان فطرتاً یک خدا را می شناسد و قبول دارد. این حرف فطرت انسانه. دو، خدا را انسان فطرتاً یکی بیشتر نمی دونه، چون می گیشه اون موجود بی نقص که همه کمالات درش هست جایی برای دیگری باقی نمیذاره. او دیار با وجود او دیگه جایی باقی نمیمونه، صرف الوجود دیگه تکرر بر نمیداره. وقتی یک وجودی همه خوبی ها رو داره، همه کمالات رو داره که عقل انسان اینو میگه و اگر نباشه به امان خدا قبولش نداره ها، فطرت انسان اگر معبودش نقصی داشته باشه قبولش نداره، وجودی نقصی داشته باشه میگه نه من تو رو به خدای قبول ندارم. ماجرای حضرت ابراهیم که یادتون هست، فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هذا ربی، شب که اونو فرا گرفت ستاره زهره که خیلی هم درخشان اول شب هم طلوع میکنه، خودی یه دارن این ستاره رو میپرستن میگن خدای ما همین ستاره هست، گفت هذا ربی، منم فرض کنم حالا همین پروردگار باشه. فلما افلا قال انی لا احب الافلین، وقتی ستاره غروب کرد گفت نه این که نقصه، که الان کجا رفت، کی بردش، به اختیار خودش رفت، که انسان موجود به اختیار خودش معدوم نمیشه. این که رفت آیا تحت سلطه یک محرک نبود که بردندش؟ این نقصه، پس این به درد خدای نمیخوره. انی لا احب الافلین، کی گفته که به درد خدای؟ دل من میگه، دل من خدایی دوست دارد که آفل نباشد، آنچه نپاید دلبستگی را. این دل انسانه، دل انسان میگه ستاره به درد خدایی نمیخوره. این برهان در واقع برهان فطری است، این برهان ابراهیم. چند تا مقدمه داشت. یک، دل من میگه پروردگار تو باید محبوب باشه، دوست داشتنی باشه، و دل و عقل من میگن ناپایدار، محبوب و دوست داشتنی نیست. نتیجه دل و عقل من میگن خدا نمیشه نقص داشته باشه، باید از هر نقصی مبرا باشه. اینا همه حرف فطرت انسان هست. خب وقتی اینجوری شد، یک موجودی که هیچ نقصی نداره، تصور این که بخواد شریک داشته باشه معنا داره؟ شریک یعنی موجودی که بخواد نقاصی رو جبران بکنه، پوشش بده. میگیم زن شریک زندگی مرد است. چرا؟ چون مرد کمبودهایی داره که زن جبران میکنه و برعکس. هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، اونا متمم وجود شما هستن، شما هم متمم وجود اون هستید. چرا؟ چون هر دو ناقصید، هر دو نیازمندید. فرض کردیم خدا دیگه نیاز نداره، وقتی نیاز نداره دیگه دومی معنا نداره. خب پس فطرتاً انسان هم خدا را قبول دارد و میشناسد، هم دوست دارد، هم منزه از هر عیبی میداند، یعنی کامل علل اطلاق میشناسد، و هم شریک براش قبول ندارد. چون وقتی کامل شد دیگه شریک معنا نداره، که شریک جاییست که ناقص باشه. مرد و زن هر کدام به دیگری نیاز دارن، در نتیجه میشن شریک زندگی هم. اما اگه هر کس هر چی میخواد رو خودش داشته باشه، دیگه شریک برای چی؟ جایی برای شریک باقی نمیمونه. وقتی که از کنم که صد اومد دیگه نودم چی میشه؟ خود به خود وجود داره. خیلی خوب، این یک بخش که در واقع میشه خداشناسی و خداگرایی فطری، که حالا ما تو اون بحث اول همین مطلب رو توضیح دادیم. چنان که فطرت انسان میگه که این خدا که همه صفات خوب رو داره که اگه نداشت باشه باز خدا نیست، باز فطرت قبولش نمیکنه. یکی از خوبی ها رو خدا نداشته باشه، برای شما بگید فطرت انسان قبولش نداره. پس صفات خدا همیشه چی؟ مقتضای فطرت انسان. همه اسماء الله الحسنا، همه صفات پسندیده که در خدا هست، همه مقتضای فطرت انسانه. انسان میگه که اون خدای خداست که همه خوبی ها رو داشته باشه، همه صفات خوب داشته باشه. و همونطور که در ذاتش بی همتاست که اگه همتا می داشت باز محبوب من نبود، همونطور که در ذاتش بی همتاست در صفات هم بی همتاست، اگه نباشه باز محبوب من نیست. پس صفات خداوند متعال میشن ذاتی و منحصر به فرد. نه تنها خداوند در ذات لیس کمثله شی، که در صفات هم لیس کمثله شی. و چون وجهی برای تعدد این دوتا نیست که ذات از صفات جدا باشه، پس باید ذات عین صفات باشه و صفات عین ذات باشه. اینجا خیلی دیگه ریختن، خیلی از مسلمان ها اینجا دیگه ریختن، این اشاعره، همین وهابی ها، تکفیری هاشون، ببینید اینها اینجا دیگه نفهمیدن که قضیه چیه. گفتن ذات و صفات از هم جدا هستن و چون خدا نمیشه خدا باشه و عالم نباشه، پس علم هم باید قدیم باشه. نمیشه خدا باشه و قادر نباشه، پس قدرت هم باید قدیم باشه. در نتیجه گفتن خب ما یک خدای قدیم داریم، هشتم صفت قدیم جمع، هفتم صفت قدیم جمع میشه چند تا؟ هشتا. قدما سمانی، یک خدا هفتم صفت مجموعا میشن چند تا؟ هشتا. قائل به قدما سمانی هستن همین وهابی ها که انقدر داد است فریاد توحیدشون گوش فلک رو کر کرده، ولی مشرک هم به تمام معنا در شرک صفاتی اصلا نتوستم بفهمم. ولی ماها که شاگرد مکتب امیرالمومنین علیه السلام هستیم و خطبه اول نهج البلاغه رو داریم، میدونیم که اگر صفات بخواد از ذات جدا باشن این شرکه. اول دین معرفت و کمال معرفتی توحید و اخلاص تا اونجا که میرسه که لیس لصفتی حد و محدود ولا نعت موجود، اونجا میفرماید که خداوند این صفاتی که مخلوق دارن رو ندارد. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه، پس من وصفه فقط جزعه و من جزعه فقط عده و من عده فقط جهله. هر کس برای خداوند صفات خارج از ذات در نظر گرفت، خدا رو شکار کرده، تجزیه کرده. هر کس خدا تجزیه کرد، در کنار خدا خداهای دیگه رو شمرده، دو تا خدا شده. هر کس این کارو کرد چیه؟ خدا رو. چون این حرفا تو نهج البلاغه بود، ما فهمیدیم که صفات عین ذاتن و ذات چیه؟ عین صفاته. چون خود حضرت در نهج البلاغه فرماید که الاحد لا به تعویل العدد، خدا یکی است، مثلا نه یکی عددی. وقت ما توحید خوب فهمیدیم. اگه این حرف تو نهج البلاغه نبود، ما هم نمیتونستیم خوب بفهمیم اینجا رو. اصل توحید فطری است، اما فطرت هم باید شکوفا بشه، فطرت هم باید ارشاد و هدایت بشه. خیلی خوب، پس هم ذات خدا فطری است، هم صفات خدا فطری است، هم این که صفات عین ذاتن و ذات عین صفاتن، و هم این که صفات عین همن. وقتی که صفت بی حد شد دیگه باز تعدد بر نمیداره، علم این قدرت میشه، قدرت این علم میشه. اگر محدود باشن اصلا جدا میشن. قدرت سیاسی با علم دوتا. چه بسا عالمی که هیچ قدرت سیاسی نداره، و چه بسا قادر سیاسی که واقعا شما بگید علم نداره. چون هر دو محدودن، هر دو قید خوردن، اینها تعدد پیدا میکنه. اما اگر قید برداشته شد، یه مثال دیگه بزنم مطلب روشن بشه. وقتی من میگم که آب لیوان، شما میگید خب آب لوله کشی مثلا، آب استخر. وقتی میگم آب شور، میگم خب آب شیرین، آب مضاف، آب مطلق. اما اگر هر قید رو برداشت، همه قیدها رو برداشت، بگیم آب، تعدد بر میده بر نمیداره؟ نه دیگه، یکی میشه. آب دیگه تکرار بر نمیداره. آب وقتی که قیدها ازش برداشته شد دیگه نمیتونه دوتا باشه. وقتی آب قم میگید آب تهران دوتا میشن. ولی این قید رو برداشتیم، قم و تهران و مضاف و مطلق همه رو برداشتیم، گفتیم آب، دیگه تعدد بر نمیداره. پس صرف الوجود لا یتکرر، وجود که یکی شد دیگه تکرار بر نمیداره. خیلی خوب، این راجع به خداشناسی فطری که تا حدی ابعادش رو عرض کردیم، هم خود خدا فطرتا، هم وجود خدا، هم صفات خدا، هم بی نقص بودن خدا، و هم اینکه صفات خداوند متعال خدا در صفاتش بی همتاست، صفات و ذات عین همه، اینا همه رو از طریق فطرت فهمیدیم. بحث دیگه که باید مطرح بکنیم بحث ارز کنم که نبوته، که این بحث هم باز از فطرت انسان منشأ میگیره. خب بحث دیگه من عرض کردم اینه که حتی نبوت هم فطری است، یعنی فطرت انسان میگه که من یک راهنما که این راهنما بی نقص باشه، معصوم باشه و منو مقصد برسانه نیاز دارم. این حرف فطرت انسان هست. انسان فطرتا احساس میکنه که به یک راهنمایی که راهی که نشون میده تضمین شده باشه. دست انسانش میگیره، انسان یقین کنه که، یعنی با اطمینان کامل بدونه که انسان رو مقصد خواهد رسون. این خواست فطرت انسانه. و چون هر خواست حقیقی حتما مصداق خارجی خواهد داشت، پس حتما پیامبرانی در عالم خواهند بود که از کدام برهان بود. هر خواست حقیقی عرض میکنم، نه خواست کاذب، خواست کاذب نه، هر تقاضای حقیقی اگر باشد حتما در خارج پاسخی براش هست. و چون انسان با همه وجودش خودش رو محتاج یک راهنما و پیامبر میبیند، پس باید در خارج پیامبر و پیامبرانی باشند که این احتیاج انسان رو برطرف کنند. از این طریق انسان میفهمه که پیامبر نبوت هم یک مسئله فطری است، یعنی منشأ وجود پیامبران هم خودش یک مسئله فطری است. ولی میبینید که انسانهایی که از فطرتشون دور نشده بودن غالبا پیامبران دوست داشتن. جوانها خیلی علاقه داشتن، بیشترین اطرافان پیامبر کیا بودن؟ جوانها بودن که فطرت نزدیکتر بودن. انسانهای مستضعف که اسیر پول و ثروت و شهوت نشده بودن، اینا پیامبران دوست داشتن، چون فطرتشون هنوز خیلی دستکاری نشده بود، هنوز خیلی روی این خواستای فطرت پوشونده نشده بود. الان هم همینجوریست. الان هم شما ببینید که عرض کنم که اون انسانهایی که به انسانیت نزدیکترن، پیامبر و اهل بیتش و کسانی که به نوعی به اونها وابسته هستن رو بیشتر دوست دارن. مثلا بچه ها میبینید که یک احساسات خیلی لطیف، به هر حال حتی اینجا هم انسان نماد فطرت رو کاملا مشاهده میکنه، مثلا نسبت بچه ها انسان چیزای خیلی زیبایی میبینه. امامت هم همینطوره. در مورد امام هم انسان فطرتاً امام رو دوست داره. حالا این دوستی نسبت به امام از چند جهت میتونه باشه. یک، همون جهتی که عرض کردم، نیاز به هادی، نیاز به راهنما. دو، امام زیباترین سروده های هستی است. و گفتیم انسان فطرتاً چیه؟ زیبایی رو دوست داره. انسان، امام همه فضائل انسانی درش جمعه. و گفتیم انسان فطرتاً چیه؟ فضیلت جوست، فضیلت خواهه. امام کامل ترین انسان ها بر روی کره زمین هست، کامل ترین بشر است. و گفتیم انسان میل به کمال داره. امام عالم ترین است. و گفتیم انسان حقیقت جو و علم دوست. ملاحظه می فرمایید که از این حس ها هم امام یک امر فطری و امامت هم میشه یک امر فطری کامل. همینطور انسان فطرتن هم معاد رو باور داره، هم دوست داره که معاد باشه. انسان فطرتن دوست داره که معاد وجود داشته باشه، چون اگر معاد نباشه انسان خب باید تو دنیا نابود بشه، چون دنیا ناپایدار دیگه، کل من علیه فان. در که انسان میل به چی داره؟ میل به خلود داره، میل به جاودانگی داره. پس انسان میل به معاد داره، انسان میل به ادامه تکامل داره، خواهد به کمال برسه. در دنیا که کامل نمیشه، اوائل راه هست. پس انسان میل به معاد داره، معاد رو دوست داره. انسان میخواد عدالت مطلق رو ببینه، به معنی که فضیلت از فضایل که مهمترین فضیلت انسانی محسوب میشه. خب در دنیا نمیبینه، در دنیا شما عدالتی نمیبینید، حتی اونجایی که عدالت اجرا شده عدالت اجرا نشده. مثلا فرض کنیم کسی که کسی رو کشت قصاصش میکنیم، آیا اینجا عدالت انجام شده نشده؟ نشده. اون کسی که اینو کشتی با هم مساوی بودن. ممکنه کسی کشته که با هزاران نفر از این قاتل رو هم بذارید انگوش کوچکه اون مقتول هم نمیشه. تو میشه گفت این به ازای اون. یه مثلا فرض کنید آدم لات معتاد نمیسر و پایی که هیچی به درد جامعه، یک ریال به درد جامعه نمیخوره، اومده یک نابغه رو، یک استاد دانشگاه رو، یک مرجع تقلید رو، یک کسی که سراسر وجودش برکت است برای جامعه رو کشته، اینو بکشی به ازای اون، که این با اون مساویه. حالا فرض کنید اینها با هم مساویه، آیا با کشتن قاتل مقتول زنده میشه؟ نه دیگه، اون مرد تمام شد. داغی که به دل خانوادهش نشسته، بازماندگانش نشسته، چی؟ بر نمیگرده که. کشتش کشتن این که اونها رو از داغ نجات نمیده که. ناناور خونشون رفت، حالا اینو کشتن ناناور میشه؟ نه خیر، یه نفر دیگه هم باز، یه خانواده هم چی میشن؟ بدون سبب، بدون ناناور میشن. حالا همین ها رو قبول کردیم، این در صورتی که یک نفر یک نفر رو کشته باشه. اگه یک نفر صد نفر رو کشت چیکارش کنیم؟ یه بار میکشیمش. 99 نفر چی میشن؟ سرشون بی کلا میمونه، هیچ کارشون نمیشه. این دنیاست، ظرفیت دنیا اینه. خب فطرت انسان چیزا رو نمیخواد، فطرت انسان فضیلت میخواد، عدالت میخواد. اینجا که عدالت نیست که. پس انسان فطرتاً معاد رو میخواد، چون احساس میکنه که با معادش انسان تجلی عدالت کامل خدا رو خواهد دید. همطور رحمتش، رحمت خدا که در دنیا امکان پذیر نیست که بخواد اون رحمت بی حد خداوند در دنیا بخواد نماد داشته باشه، نداره. همطور لطف خدا، حنانیت خدا، حکمت خدا، ما باشیم دنیا، حکمت خداوند کاملا زیر سواله. از چند جهت زیر سوال ها که حالا من میخوام وارد این بحث بشم، شاید هم طول بکشم، به درد این موضوع امروز ما نمیخوره. ولی در یه جمله خدمتتون عرض میکنم که اگر معاد نباشد حکمت خداوند زیر سواله. آفرینش انسان غیر حکیمانه. اون دانشمند غربی که معاد رو قبول نداره میگه که آفرینش انسان بزرگترین خبط طبیعته. و راستم میگه، اگر ما باشیم و طبیعت چی میشه؟ بزرگترین اشتباه طبیعت چیه؟ آفرینش انسانه. آفرینش انسان بزرگترین خبط طبیعته. اگه معاد نباشه واقعا همینجوری است. موجودی خلق کرده با این استعدادها، با این توانمندیها، با این همه نبوغ و این چیزها، وقت به کجا کشیده میشه؟ آخرش هم میمیره، تموم میشه. حال چه به کمال برسه، چه عالم بشه، چه نشه، چه عبادت کنه، چه نکنه، وقتی تمام میشه سراسر همه زحمت ها هدر رفت. مثل هنرمندی که تابلو شاهکار هنری رو خلق میکنه، 30-40 سال روش زحمت میکشه، وقتی کامل شد میزه تو آتش میسوزوندش. خب این اصلا حکمتی درش نیست. خب ما این بحث تمومش کردیم، ولی توجه داشته باشن خواهران که هم اصول دین ما همش فطری است، هم فروع دین ما همش فطری است. در یک جمله دین اسلام عرض میکنم، کاملا منطبق بر فطرت انسان هست. به تعبیر دقیق تر تشریع کاملا منطبق بر تکوینه در نظام اسلام، عرض کنم این اسلام رو فقط میگم، در دین اسلام تشریع و تکوین کاملا با هم هماهنگ و سازگارن. این میشه معنای همون آیه کریمه که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. جمله جمله این آیه نیاز به توضیح داره که این مقدار دیگه کافی باشه. خب بس ما راجع به فطرت تموم شد، راجع به این حدیث هم تموم شد، تا ببینیم که خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نهد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. Thank you.